ابلاغ کرد که بر اساس این مصوبه نرخ تسعیر ارز واردات دارو، ملزومات مصرفی پزشکی و مواد اولیه تولید آن، شیر خشک و گندم 28500 تومان تعیین شده است. بر اساس این مصوبه منابع واردات این کالاها تا سقف 3.5 میلیارد دلار از محل فروش نفت و گاز و میعانات گازی در اختیار وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد. صرفه‌جویی 1.5 برابر نیروگاه اتمی بوشهر با خاموش کردن دو لامپ کوچک. به گفته معاون برق و انرژی وزارت نیرو، اگر حدود 30 میلیون مشترک برق تنها دو لامپ 25 واتی را خاموش کنند، نزدیک به 1500 مگاوات صرفه‌جویی در مصرف برق حاصل می شود. آقای رجبی مشهدی با تاکید بر نقش کلیدی مردم در مدیریت مصرف انرژی گفت، اگر حدود 30 میلیون مشترک برق تنها دو لامپ 25 واتی را خاموش کنند، نزدیک به 1500 مگاوات صرفه‌جویی در مصرف برق حاصل می شود. با تصمیم دولت بر واگذاری اختیار به استانداردها برای تسهیل و تسریع تجارت غیرنفتی، شاهد رونق تجارت در استانهای مرزی با وجود جنگ تحمیلی هستیم. به گزارش وزارت راه و شهرسازی، در سال گذشته 17 میلیون تن کالا از طریق مرزهای زمینی کشور جابجا شده است.
مرزها در خط مقدم، تجارت حتی در روزهای جنگ تحمیلی جریان دارد.
ما داریم از مرزها همه چی انجام میدیم، بار هست، همه چی هست، پودرشیمی بار میکنه بره بندرعباس و بره داخلی و بره همه جا.
ما در همه به اصطلاح کریدرامون جریان و تجارت رو شاهد هستیم، یعنی نیستش که حتی خلیج فارس هم برای ما بسته باشه.
ایران با 16 استان مرزی و همسایگی با 15 کشور شبکه‌ای گسترده از مبادلات در اختیار دارد. مسیری که از ماه‌های پایانی سال گذشته با تفویض اختیار به استانداران مرزی هموارتر شد.
ما الان در رابطه با کالاهای اساسی، ما اختیار خودمون رو به استاندارها تفویض می‌کنیم
و این یعنی تصمیم گیری سریع‌تر، عبور آسان‌تر کالا و کاهش توقف‌های طولانی پشت مرزها.
صرفاً با تایید استانهای مرزی انجام میشه، یعنی دستگاه دیگری در این زمینه اظهار نظر نیازی نیست انجام بشه.
تفویض اختیاری که در شرایط حساس مانند جنگ تحمیلی سوم اثرش بیشتر دیده میشود.
در بحبوحه جنگ با توجه به اینکه تمرکز در استانهای شمالی هم بود، ما با کمبود دارو و غذا و مایحتاج ضروری به هیچ عنوان مواجه نشدیم. الان اولویت ما کالای اساسی، ضروریات تولید و تجهیزات پزشکی.
استانهای مرزی حالا نه فقط گذرگاه کالا، که نقطه اتکای تأمین و صادرات در سایر استانها هم هستند.
استانهای مرزی به عنوان پشتیبانی کننده سایر استانها، مباشرینی که دارند و تجاری که دارند میتونن از طریق سامانه جامعه تجارت ثبت سفارششون و در اونجا هر کدوم از استانهای مرزی که مد نظرشون رو انتخاب کنن، استانهای مرزی هم بلافاصله کارشون رو انجام میدن و در اون سامانه به مراحل بعدیشون رو دنبال میکنن.
مرزهای باز و تجارت در جریان، حالا با اختیاراتی که از پیش واگذار شده سریع‌تر از همیشه نفس میکشند. رازی آقایی، خبرگزاری صدا و سیما.
در نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیای تایمز، در سال جاری میلادی 90 دانشگاه ایرانی در بین برترین دانشگاه‌های آسیا قرار گرفتند. در این نظام رتبه‌بندی 1405 دانشگاه آسیایی رتبه‌بندی شدند که دانشگاه‌های صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت، علوم پزشکی تهران و 5 دانشگاه برتر ایران در رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیای تایمز 2026 هستند. همچنین 11 دانشگاه داده‌های خود را برای تایمز ارسال کرده، اما شرایط لازم برای ورود به رتبه‌بندی را کسب نکردند. دانشگاه‌های چین در این رتبه‌بندی جایگاه خود را در صدر جدول حفظ کردند. یمن توانسته برای اولین بار در این رتبه‌بندی 1 دانشگاه داشته باشد. استقبال از زائران ایرانی با گل و شیرینی. نخستین کاروان حجاج ایرانی با استقبال مقامات وزارت حج عربستان و سرکنسول جمهوری اسلامی ایران وارد مدینه منوره شدند. این گروه در قالب 260 نفر فرودگاه حضرت امام خمینی را به مقصد مدینه منوره ترک کرده بودند. امسال در حج تمتع قرار است همه زائران ایرانی مدینه را داشته باشند و پس از 7 روز اقامت به مکه مکرمه مشرف شوند. در حج امسال حدود 30,000 ایرانی وارد سرزمین وحی می شوند. مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تزریق 3,000 میلیارد تومان برای تکمیل زیرساخت شهرک شهید رئیسی در قم خبر داد. به گفته علی نبیان در مجموعه 560 هکتاری گاز بست شده است و ساخت 34,000 واحد با سرعت در حال تکمیل است و تا شهریور ماه بخش زیادی از واحدها تحویل مردم خواهد شد.
گام‌های آخر ساخت واحدهای شهرک مسکونی شهید رئیسی با تکمیل زیرساخت‌ها در حال برداشتن است. در بازدید مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از شهرک شهید رئیسی عنوان شد، تکمیل زیرساخت‌های این شهرک مسکونی تا نیمه نخست امسال به اتمام خواهد رسید.
این سایت حدود 33,400 واحد هست که داره با سرعت کار رو پیش می‌بره. امیدواریم که انشالله سریعاً ظرف تا شهریور ما بتونیم بخش عمده‌ای از این واحدها رو تحویل مردم عزیزمون بدیم. تا به امروز حدود 3 همت صندوق ملی مسکن به این مهم کمک کرده، جدای از اون بالغ بر 15 مدرسه در این مجموعه ساخته شده و الان مدارس دیگری در حال ساخت است.
بر اساس اعلام مسئولان، پیشرفت واحدهای نهضت ملی مسکن در شهرک شهید رئیسی به 90% رسیده است.
آب و گاز همه اومده و هیچ مشکلی خاص نخواهیم داشت. مدارس داره میسازه، 15 مدرسه فرمودن که داره ساخته میشه. باز هم از محله کمک‌های خود سازمان ملی مسکن و صندوق بوده که کمک کرده. قطعاً ان شاءالله مصممی که این بیزار واحد امسال ان شاءالله تحویل بده.
همچنین آقای علی نبیان از طرح نهضت ملی مسکن در شهرک پرنیان بازدید کرد و در جریان پیشرفت روند کار 7500 واحد ویلایی در این مجموعه قرار گرفت.
پیشرفت فیزیکی این شهرک بالغ بر 85%، کارهای زیربناییش انجام شده، کارهای روبناییش هم همزمان با کارهای ساخت و ساز واحدهای مسکونی انجام شد.
شهرک پرنیان قرار است در 2000 هکتار و در 4 فاز 500 هکتاری ساخته و تکمیل شود. مهدی ساجدی، خبرگزاری صدا و سیما.
و حالا دعوت میکنم شنونده خبرهای ورزشی باشید. بازی‌های ساحلی آسیا، تیم ملی کبدی ایران دومین طلای کاروان ایران را دشت کرد و تیم ملی فوتبال ساحلی راهی بازی پایانی شد. در ادامه ششمین دوره این رقابت‌ها در سانیای چین در فینال کبدی ساحلی تیم ملی کشورمان 44-31 هند را شکست داد و ضمن کسب دومین طلای کاروان ایران در این مسابقات جام قهرمانی را بالای سر برد. در فوتبال ساحلی تیم ایران 9-1 فلسطین را برد و فردا برای کسب عنوان قهرمانی به مساف عمان خواهد رفت. در مرحله 1/4 نهایی والیبال ساحلی تیم بی کشورمان با ترکیب ابوالحسن خاکیزاده و امیرعلی قلنوی در دو دست متوالی لبنان را برد و به جمع 4 تیم پایانی صعود کرد. اما تیم الف ایران متشکل از علیرضا آقاجانی و عباس پوراسگری 2-1 نتیجه را به عمان واگذار کرد و از صعود به نیمه نهایی باز ماند. تیم بسکتبال 3 نفره کشورمان در مساف با فیلیپین 21-14 به پیروزی رسید و به مرحله بعد صعود کرد. در هندبال تیم ایران 2-0 چین میزبان را شکست داد و به 5مین برد متوالی دست یافت. شاگردان مهدی قشقایی فردا به مساف تایلند خواهند رفت. در واترپولو تیم ایران در ضربات پنالتی برابر تیم قدرتمند قزاقستان به برتری دست یافت و صاحب 3مین پیروزی شد. دور دوم تمرینات تیم ملی فوتبال ایران از امروز با حضور بازیکنان شاغل در لیگ‌های داخلی در کمپ تیم‌های ملی آغاز شد. این دور از تمرینات ملی پوشان در تهران تا 16 اردیبهشت ادامه دارد و کاروان فوتبال ایران 22 اردیبهشت برای برپایی اردو و برگزاری 4 دیدار تدارکاتی راهی آنتالیای ترکیه می‌شود. اعضای تیم ملی فوتبال ایران با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران از حسین محمدی جانباز جنگ تحمیلی سوم عیادت و با اهدای پیراهنی از او قدردانی کردند. محمد نبی، قلعه‌نویی، حاج سیفی، خلیلزاده، بیرانوند، چشمی، رضاییان، کنعانی‌زادگان و ترابی در این برنامه مراسم داشتند. و حسین فرزانه پیشکسوت تیم ملی والیبال نشسته در اقدامی ارزشمند نشان طلای خود در بازی‌های پاراسیایی 2018 جاکارتا را به مادر شهیدان رستمی و کیالها تقدیم کرد. سازمان هواشناسی اعلام کرد فردا سه‌شنبه در نیمه غربی دامنه و ارتفاعات البرز سواحل دریای خزر وزش باد شدید بوده و در نقاط مستعد خیزش گرد و خاک پیش بینی می شود. همچنین از فردا در نوال شمالی کشور به ویژه استانهای ساحلی خزر کاهش دما خواهیم داشت. دریای خزر هم فردا مواج است. شنوندگان محترم، فردا سه‌شنبه 8 اردیبهشت، 10 ذی‌القعده و 28 آوریل است. اذان صبح ساعت به وقت تهران ساعت 3:44 دقیقه، طلوع آفتاب ساعت 5:16 دقیقه، اذان ظهر ساعت 12:02 دقیقه و اذان مغرب ساعت 19:07 دقیقه است. به پایان پخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران رسیدیم. از اینکه تا پایان همراه ما بودید سپاسگزاریم. در پناه خداوند باشید و خدا نگهدار.
این صدای ملت سرفراز ایران است، صدای حکمت و فرزانگی، پایداری و ایثار، آزادگی و شرف، صدای ایران و ایرانیان. ایران را بشنوید.
شخص ثالث ماشین تموم شده و جریمه دیرکرد داری؟ بهترین فرصت برای تمدید بیمه با اسکی همین الانه، چون
جریمه دیرکرد تمدید بیمه شخص ثالث در اسکی برای مدت محدود صفر شد.
زمانو از دست نده، بدون پرداخت جریمه بیمه شخص ثالث رو با اسکی قسطی بخر. چی از این بهتر؟ خرید قسطی بیمه بدون پرداخت جریمه. اسکی.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.
به خیر کوچولو،
خونه مورچه بد نیست. بهتر امشب این قصه رو برای بچه ها بگم، مطمئنم خیلی خوششون میاد. ای برنامه‌مون شروع شده. به نام خدایی که به قلب‌های ما مهربونی و دوستی هدیه کرده. بله، سلام سلام به روی ماهتون بچه های گلم. دیگه پی بردین اسم قصه‌مون چیه؟ انشالله که شما خونه هاتون رو خیلی دوست دارین. همه خونه‌شون رو دوست دارن. بله، هیچ جا خونه خدا آدم نمیشه. خب قصه میخوام براتون بگم که اسمش هست خونه مورچه‌ای. انشالله دوست داشته باشیم. یه مورچه کوچولویی بود که تنهایی زندگی میکرد. مورچه کوچولو خیلی دلش میخواست یه خونه کوچولو موچولو برای خودش داشته باشه. دلش میخواست چند تا دوستم داشته باشه که با هم دیگه زندگی کنن، از تنهایی در بیاد. یه روز مورچه کوچولو را افتاد تو جنگل تا چند تا دوست پیدا کنه. اما همینطور که داشت راه میرفت یه بوی خوبی احساس کرد، بوی عسل، اونم از بالای درخت. مورچه از درخت بالا رفت. جلوی در کندو یه زنبور بزرگ و قوی ایستاده بود. مورچه کوچولو گفت: من خونه ندارم، اومدم پیش شما زندگی کنم. زنبور یه نگاهی به قد و قواره مورچه انداخت و گفت: اگه میخوای کنار ما زندگی کنی باید مثل یه زنبور کار کنی و عسل درست کنی. مورچه گفت: من که بلد نیستم عسل درست کنم. زنبور نگهبان گفت: نمیشه اینجا برای خودت خونه درست کنی، زودتر برو. مورچه بچه ها با ناراحتی از درخت پایین اومد که صدای عجیبی شنید: خرد خرد خرد. مورچه به دور و برش نگاه کرد. یه سیب قرمز و بزرگ روی درخت بود. جلو رفت و کرم کوچولویی رو دید که خرد خرد مشغول سوراخ کردن سیب بود. مورچه پرسید: تو تنها زندگی میکنی؟ کرم کوچولو جواب داد: بله. مورچه پرسید: کجا زندگی میکنی؟ کرم گفت: خب این سیب قرمز و بزرگ خونه خوشمزه منه. مورچه با خوشحالی گفت: اجازه میدی منم توی خونه خوشمزه تو زندگی کنم؟ کرم گفت: از اون طرف سیب شروع کن به سوراخ کردن، اونقدر که به وسط سیب برسی. منم از این طرف سوراخ میکنم، بعد توی سیب با هم همسایه میشیم. مورچه گفت: من که بلد نیستم سیب و سوراخ کنم. نه نه، من نمیتونم. کرم گفت: اگه نمیتونی خب دیگه نمیتونی با من باشی. مورچه از درخت پایین اومد. خسته بود، گرسنه بود. همینطور که میرفت صدای خنده و شادی شنید. بعد بوی خوب شیرینی دماغش رو قلقلک داد و دهنش رو هم آب انداخت. مورچه به طرف صدای جشن و شادی رفت که یه دفعه خودش رو وسط شهر مورچه ها دید. با خوشحالی بار و بندیلش رو زمین گذاشت و به مورچه ها گفت: میشه من رو هم توی شهرتون راه بدین و منم همینجا زندگی کنم؟ مورچه پیری که یه گوشه نشسته بود و داشت به مورچه های دیگه میگفت چی کار بکنن چی کار نکنن، نگاهی کرد و گفت: به نظر از راه دوری اومدی، خیلی هم خسته ای. مورچه کوچولو گفت: آره خیلی دور، خیلی هم خستم، یه جا میگردم برای زندگی. مورچه پیر گفت: تو میتونی اینجا زندگی کنی به شرطی که تو کارا به مورچه‌های دیگه کمک کنی، تو جمع کردن دونه ها، تمیز کردن شهر، تو جشن و مراسمی که داری مثل مورچه های دیگه تو هم شرکت کنی و کمک کنی. مورچه کوچولو با خوشحالی گفت: باشه، من این کارو حتما انجام میدم. مورچه پیر گفت: پس به شهر ما خوش آمدی، زود باش بارو بندیل تو یه گوشه بذار، تو جشن شرکت کن تا من بعد بهت بگم کجا زندگی کنی. مورچه کوچولو بارو بندیلش رو یه گوشه گذاشت و مشغول درست کردن شیرینی شد و بعد هم با مورچه کوچولوها همخونه شد. دیگه حالا اون در شهر مورچه ها یه خونه داشت، یه خونه خوشگل، یه انبار، یه انبار پر از غذا، یه شهر پر از دوستای خوب و یه کار شیرین مثل پختن شیرینی. خونه جایی بچه ها که آدم توش احساس آرامش میکنه، از سرما و گرما در امانه، با بهترین ها زندگی میکنه، با مامان، بابا، خواهرها، برادرها. بله خونه خیلی عزیزه. الهی شد که موچه کوچولوی ما هم بالاخره دوستای خودش رو پیدا کرد و صاحب یه خونه هم شد. امیدوارم که این قصه رو پسندیده باشین. منم خیلی دوست داشتم. عزیزای دلم، حالا تو خونه هاتون راحت بگیرین بخوابین. انشالله خوابای خوبگو هم ببینین. تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه. خدا نگهداری همگیتون باشه.
ایران، ای مرز پرگوهر، ای سرچشمه هنر، از تو می‌دونم.
ایران، جهان در یک مرز.
ایران را بشنوید.
من یه مرز ایرانی هم، حاضرم به خاطر ایران جونم هم بدم.
ما ایرانی هستیم، ما غیرت داریم، ما تعصب داریم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
پنجره‌ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه. در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا علی نام تو بردم نقمی ماندم نهمی به عبی امتل امی گویی یا هیچ نهمی به دلم بوده نقمی به عبی امتل امی.
پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان لا اله الا المرسلين وإمام المتقين
پنجری رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
ما در سیر نامه های نهج البلاغه هستیم، به نامه 70 نهج البلاغه رسیدیم. این نامه خطاب به یک شخصیت بسیار بسیار بالا و بسیار بسیار محبوب امیرالمؤمنین علیه السلام، یعنی جناب سهل بن حنیف انصاری رضوان الله تعالی علیه. قبل از اینکه نامه رو بخونم یه مختصری درباره سهل بن حنیف انصاری برای شما عرض کنم و بعد ببینیم که نامه چی. جناب سهل بن حنیف انصاری از اصحاب بسیار وفادار پیامبر عزیز و در تمام جنگ ها در رکاب پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود و برخلاف اکثریت امت که دچار اعوجاج و انحراف شدن، او مستقیم مسیر پیامبر را ادامه داد تا زمان حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام هم زنده بود و در رکاب امیرالمؤمنین علیه السلام بود و در نهایت در کوفه از دنیا رفت. سهل بن حنیف انصاری وقتی از دنیا رفت، امیرالمؤمنین علیه السلام خیلی غصه دار شدن و بر جنازه او 5 بار نماز خوندن و این یکی از اختصاصات جناب حنیف است که بعضی از مفسرین بزرگ نهج البلاغه گفتن او 5 امتیاز و خصلت و فضیلت داشت که حضرت به خاطر هر کدوم از این 5 خصلت یک نماز برای او خوندن. یکی از ویژگی های سهل بن حنیف انصاری که متاسفانه کمتر بهش پرداختن این است که وقتی در جنگ صفین با اون همه مقدمات و زمینه ها و تمهیداتی که امیرالمؤمنین علیه السلام آماده کرده بودند برای نابود کردن حکومت معاویه، وقتی همه مقدمات آماده بود که جنگی بزرگ به نتیجه خیلی بزرگ و مثبت برسه، وقتی مالک اشتر تا چند متری خیمه معاویه در جنگ رسید، اون قرآن های سر نیزه مایه فتنه و گمراهی مردم و یاران حضرت امیر علیه السلام شدند و حکمیتی دروغین، مذاکراتی بی نتیجه و به نفع معاویه شکل گرفت و امیرالمؤمنین علیه السلام در صحنه صفین تنها شد، چون یاران زیادی شمشیر رو بر سرش گذاشتن که یا مالک برگرده و حکمیت رو میپذیری یا میکشی. خب امیرالمؤمنین علیه السلام علی رغم میلشون تن دادن به این مسئله که اصلش مصلحت برای اسلام نبود، ولی خب یاران وقتی نمیفهمیدن تا اونجایی که امکان داره سعی میکنه حداقل مصلحت‌های پایین‌تر حفظ کنه. به حال امیرالمؤمنین علیه السلام پذیرفتن و معاویه و حکومتش که به ساعتی نمونده بود که نابود بشن تا 1000 ماه بابرجا موندن و حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام برعکس دچار تضعیف و جنگ داخلی با خوارج شد و بعد از 1-2 سال هم که حضرت رو شهید کردن همین خوارج که در صفی یارش بودن.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجری به آفتاب بی زوال خطبه ها، حکمت ها و نامه های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
بر این عرض کردم که در ماجرای صفین یه همچین قصه بزرگی بر دل امیرالمؤمنین علیه السلام نشست، اما متاسفانه اکثریت جاهلان بی بصیرت خوشحال و شاکر بودن که بیش از این جنگ نکردن و بیش از این از دو طرف کشته ندادن. فقط عده اندکی از اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام بودن که از این واقعه تلخ حکمیت بی فرجام خیلی شرمنده امیرالمؤمنین بودن و خیلی قصه دار، بعضا مثل مالک اشتر و اینا. یکی از اونها همین سهل بن حنیف انصاری است خیلی اذیت شد و خیلی غمدار شد و غصه‌دار شد و خیلی خجالت میکشید از امامش امیرالمومنین علی السلام که چرا ما با اینکه وجود داشتیم، حضور داشتیم در صفین، نتونستیم کاری بکنیم که دست مولای ما باز باشه به همون چیزی برسه که میخواست، نه به اون چه که به